بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الرابع مباحث اصول العملیه، تمهید لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا بان لله تعالی احکاما الزامیتا من نحو الوجوب والحرمه يجب على المكلفين امتثالها يشترك فيها العالم والجاهل بها تاخر. عرض می شود که مقصد چهارم و آخرین مقصد از مقاصد چهارگانه کتاب شریف اصول فقه مربوط است به مباحث اصول عملیه. اصول عملیه عبارتن از یک سلسله دستورالعملهایی که از قبل عقل و از قبل شارع مقدس در هنگام جهل انسان نسبت به واقع و تحیر مکلف نسبت به واقع جعل می شوند و تشریع می شوند. به هدف از جعل این دستورات و این قواعد عبارت است از اخراج مکلف از حیرت و سرگردانی و بیرون کردن مکلف از این حالت بنبستی که برای او پیش آمده. بیان مطلب به صورت یک قاعده عام و یک قانون کلی، هر انسانی در هر کجای عالم باشه، در هر زمان و مکان، وقتی که به یک مکتبی و به یک ایده‌ای گرایش پیدا می کند، چون مکتب از مکتب‌های الهیه باشد و چه مکتب مادی هرچی که باشد، قبل از اینکه به کتاب‌های اون مکتب و به قانون اساسی اون مکتب و دستورات رهبران اون مکتب مراجعه داشته باشد، علم اجمالی دارد به اینکه در این مکتب و در این مسلک یک سلسله بایدها و نبایدهایی برای این شخص مقرره. به یه اموری باید ملتزم بشه و پایبند بشه و اونها رو انجام بده، به یه اموری هم باید ملتزم بشه و از اینها اجتناب بکنه. این یک اصل مسلمه، یه چیز روشنی هم هست. برنامه مسلمان هم از این قانون کلی خارج نیست، یعنی اون انسانی که از روز اول با اراده و اختیار خودش به اسلام می گرود و دین مقدس اسلام را انتخاب می کند، قبل از اینکه هر گونه مراجعه ای به مجتهد، به مرجع تقلید، به منابع آیات، روایات، کتاب و سنت مراجعه داشته باشد، علم اجمالی دارد به اینکه در دین مقدس اسلام یه سلسله واجبات و محرمات و یه سلسله تکالیف بر دوش انسان گذاشته شده. این چنین نیست که این انسان مسلمان آزاد باشد و یله و رها باشد، هیچ گونه مسئولیتی در مقابل اعمالش نداشته باشه، هیچ گونه مؤاخذه‌ای نداشته باشه. نه، این از مسلمات است که دین اسلام یه خواسته هایی داره، یه دستورالعمل هایی دارد که مسلمان باید به این دستورات پاسخ مثبت بده. و در این تکالیف واقعی کما ثبت مکررن، همه افراد، همه مکلفین مشترکن، چه اونهایی که علم به این تکالیف پیدا کرده ان و چه اونهایی که عالم به این تکالیف نیستن، جاهل هم هستن ولی وظیفه دارن. اونگاه این علم اجمالی انسان که قبل از مراجعه براش پیدا می شود، و اسمش رو آقایون اصولیین میگذارن علم اجمالی کبیر در مقابل علم اجمالی صغیر که بارها اینا رو معنا کردیم. این علم اجمالی مسئولیت میاره برای انسان، تکالیف و احکام واقعی را بر دوش انسان منجز میکنه و به حکم عقل انسان باید کاری بکند که از این تکالیف واقعی فراغت یقینی پیدا بکند. عقل میگوید الاشتغال الیقینی یستد الفراغت الیقینی. بنابراین هر مکلفی و هر مسلمانی وظیفه دارد که در درجه اول با تکالیف شرعیه و با احکام دینش آشنا بشه و از طرق معتبر این احکام رو به دست بیاره و در راه رسیدن به احکام واقعیه از هیچ تلاشی و کوششی دریغ نکند و فروگذار نکند تا اینکه به قدر امکان و به قدر وسع بتواند واقعیات رو تحصیل نموده و بر طبق اون انجام وظیفه بکنه و تا به نتیجه سعادت دارین را و ثواب الهی را و بهشت موعود را نصیب خود سازد. حالا به دنبال این علم اجمالی و این حکم عقلی انسان مسلمان را افتاده در میان منابع و ادله احکام به دنبال تحقیق و شناسایی احکام شرعیه است تا به این منظور که تا احکام رو پیدا بکند و به اونها عمل بکند و به سعادت برسد. بعد الفحث و البحث دو راه پیش پای انسان موجوده. یک راه این است که برای تمام این مواردی که علم اجمالی داشت یک دلیل علمی و قطعی یا حداقل یک دلیل ظنی معتبر به دست آورد. مثلا علم اجمالی داشت که در اسلام 500 واجب وجود داره، 500 حرام وجود دارد. رفت و تحقیق کرد و بررسی کرد و تمام این 1000 مورد واجب و حرام را با ادله قطعیه یا با ادله ظنیه اما به ظن معتبر به دست آورد. تفصیلا حالا میتوند بگه اون موارد علم اجمالی کذا و کذا یک یک بشمره. اگر چنین شد، به چنین نتیجه ای رسید، زی سعادت، فهو المراد و هو الغایت القصوى، این هدف نهایی انسان مسلمه. ولیکن این هازا در اصل غیبت انا لنا من ذلک، کجا انسان میتونه با این همه کمبود منابع تمام احکام شرعیه واقعیه را ان علمن یا ان ظن معتبر به دست بیاره؟ از کجا؟ کدوم مجتهد هست که آستین بالا بزنه و اعلام بکند که من تمام احکام شرعیه را ان علمن یا ان ظن معتبر تحصیل نمودم؟ هرگز چنین چیزی مقدور انسان نیست. به جهت این که در همه حوادث و در همه وقایعی که به مرور زمان پیدا میشن و مورد ابتلاء مکلفین واقع میشن، این چنین نیست که ما در هر کدوم جدا جدا و علاهده دلیل معتبر داشته باشیم، دلیل علمی داشته باشیم، نداریم. یا اگر داریم مبتلا به معارض هست که اینا رو تفصیلا خواهیم گفت. مثلا فرض بکنید به این جریان میرسد که آیا شرب توتون در اسلام حلال یا حرام؟ هر چه فحص و بحث میکند و بیشتر میجوید کمتر مییابد نمیتونه به دست بیارد که حلال است یا حرام. یا فرض بفرمایید که به این مسئله میرسد که نظر به اجنبیه آیا در اسلام حلال یا حرام، اون هم چه نوع نظری باشه، هیچ دلیلی نمیتونه بر این مسئله پیدا بکنه، دلیل متقن مثلا. یا به این مسئله میرسد که آیا اقامه در نماز واجبه یا واجب نیست، هرچی میگرده دلیلی بر وجود پیدا نمیکنه، مجرد شکه. دفن میت کافر در اسلام واجبه یا حرام، دلیل پیدا نمیکنه. فلذا طریقه اول و شیوه اولی شد که بتونه برای هر حکمی از احکام بدون استثناء دلیل قطعی یا ظنی به ظن معتبر پیدا بکنه. این بهترین شیوه است و بهترین نتیجه است که عائد یک مکلف مجتهد می شود. ولی عرض کردیم که این ممکن نیست در عصر ما. طریقه دوم که عقلایی است و ممکن است این است که این آقای مکلفی که علم اجمالی داشت، بعد الفحصه والبحث اکثریت موارد علم اجمالی را ان علمن یا ان ظن معتبر به دست آورد، از این 1000 مورد 900 مورد رو مثلا از واجبات و محرمات شناسایی کرد، 100 موردی هم مونده است که موارد مشکوکه است. مثلا هرچی میگرده حکم اینا رو از آیات و روایات نمیتونه به دست بیاره، دستش کوتاهه. حالا این که نمیتوند از آیات و روایات به دست بیاره، خود این عوامل متعددی میتونه داشته باشه. ممکن است عامل ناتوانی مجتهد و عدم دسترسی او به حکم واقعی در این زمینه فقدان نصف باشه، کما در مسئله شرب توتون، اقامه در نماز و امثال ذلک. ممکنه این عامل عدم دسترسی مجتهد به حکم واقعی در فلان حادثه اجمال نص باشد، کما در مسئله غنا در اسلام که جزء مجملترین و مبهمترین موضوعات در اسلام. ممکن از عامل این عدم دسترسی مجتهد به واقع تعارض نص این باشه، نص داره ولی دو تا نص متعارضن گیر کرده، امر برش مبهم شده که چه بکنه. این عوامل موجب میشن که گاهی هم عامل دیگری هست که اون شبه موضوعیه باشد، اون فعلا مورد بحث ما نیست، بعدن میگیم. این عوامل موجب میشن که آقای مجتهد بعد الفحصه والبحث نسبت به این 10% موارد همچنان بر سر دورایی متحیر بماند که آیا این کار را انجام بدم انجام ندم، واجبه واجب نیست، حرامه حرام نیست، چه باید کرد. از شما میپرسیم، شمایی که مخاطبین این کتاب هستید، آیا یک قانون عقلی وجود داره که مجتهد با اون قانون عقلی خودش رو راحت بکنه، مقلدینش رو راحت بکنه، از حیرت سرگردانی در بیاره، یا نه چنین قانون عقلی نیست؟ از عقل که بگذریم، آیا شرعاً یه دستورالعملی شارع مقدس پیش پای ما گذاشته که در مقام شک و جهل و نسبت به حکم واقعی از این دستورالعمل پیروی بکنیم؟ آیا شارع مقدس برای این حالات شک مکلف هم چاره اندیشه کرده یا نه؟ و بالاخره آیا قانونی وجود داره، برنامه وجود دارد برای این حالات اضطراریه، حالت شک، که اندر شک نسبت به حکم واقعی آقای مکلف به اون قانون و به اون برنامه پناهنده بشود و خود را و اعصاب خود را از نگرانی نجات بده، از احتمال عقاب نجات بده؟ یه چنین قانونی هست یا نه؟ اینها و امثال اینها سوالاتی است که احتیاج به پاسخ جدی داره و ما در این مقصد چهارم دنبال پاسخ به این سوالات هستیم. خلاصه جواب ما الان در بحث امروز که اولین بحث این مقصده و مقدمه هم هست، خلاصه جواب این است که ما معتقدیم بله، جواب مثبته. هم عقل انسان و هم علاوه بر عقل شرع مقدس یه سلسله دستوراتی و وظایف عملیه برای ما مقرر فرموده اند که در حالت شک مکلف باید به اون وظایف و دستورات عمل بکنه و خودش رو از شک و حیرت و سرگردانی و سردرگمی نجات بده. اسم این دستورات و این برنامه ها و این وظایف عملیه را آقایان علمای اصول میگذارن اصول عملیه. اسم دیگرش هست ادله فقاهتیه. اسم سومش هست قواعد اصولیه. هر چی که خواستی اسم بگذار، اسم مهم نیست. حالا این اصول عملیه چند تا میفرمان تا اونجایی که آقایان اصولیین تلاش کرده اند و به دست آورده اند ما 4 تا اصل عملی داریم که اینها رو اصول عملیه عامه میگویند، برای که مجرای این اصول عمومیت داره، کاربرد این اصول عام است در جمیع ابواب فقهیه از کتاب طهارت تا کتاب دیات قابل جریان هستند و اصول عامه در مقابل اصول خاصه است که اصول خاصه هم در ادامه همین بحث اشاره خواهیم کرد. این اصول عملیه عامه و این دستورات عامه که عقلی و شرعی است در یک تقسیم به 3 قسم میشن. بعضی ها 100% عقلی هستند، بعضی ها 100% شرعی هستند، بعضی ها هم عقلی هستند و هم شرعی. به مجموعه این اصول عملیه عبارتن از 4 اصل عملی عام. یکی اصالت البراءت، اصل براءت هم عقلی داریم و هم شرعی، یعنی هم حاکم به اون عقل است و هم حاکم به اون شارع. منتها موضوع براءت عقلیه و حکم العقل عدم البیان است. عقل میگوید عقاب بدون بیان قبیح است و موضوع براءت شرعیه شک است، عدم العلم است. شارع فرموده الناس فی ساعت ما لا یعلمون کل شیء حلال حتی تعلمه الی آخر، تعلمه انه و حرام. این از اصل براءت هم عقلی شد و هم شرعی. اصل دوم اصالت الاحتیاط است. این اصل احتیاط هم عقلی است و هم شرعی. منتها موضوع احتیاط عقلی احتمال عقاب است که عقل میگوید دفع عقاب محتمل واجب، و موضوع احتیاط شرعی عبارت است از شک در مکلف و بم با علم به اصل تکلیف. اینجور جا شرع مقدس فرموده است عند شک کذایی باید احتیاط کرد. اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط را از دست نده. این اصل دوم. اصل سوم اصالت و تخییر است. اصالت و تخییر 100% اصل عقلی است و حاکمه به اون عقله. اونم در مورد دوران امر بین المحظورین که نمیدونیم آیا فرانکار واجب است یا حرام و مکلف قدرت بر احتیاط نداره. چنین موردی عقل حاکم است به تخییر مستقلن، و اگرم شارع مقدس حکم به تخییر بکند تأکید حکم عقل، مطلب جدیدی از طرف شارع نیست. اصل چهارم اصالت الاستصحاب که اصالت الاستصحاب 100% شرعی است، یه اصل شرعیه، و موضوع این اصل عبارت است از شک در بقا. در مواردی که یقین سابق به امری داشته باشیم و شک لایق در بقای اون امر داشته باشیم، اینجا از استصحاب استفاده میشه. حاکم به استصحابم شارع مقدسه که شارع فرموده است لا تنقض یقینه به شک بل اون قطعه به یقین آخر. خب بنابراین ما اصولی پیدا کردیم، قواعدی پیدا کردیم از عقل و شرع که عند شک و عند الحیرت از این اصول و از این قواعد استفاده می کنیم و عرض شد که این اصول را اصول عملیه عامه می گویند، چون در سرتاسر فقه مجرا دارند و قابل جریان هستند. در مقابل اصول عملیه خاصه که اونا هم اصل عملی هستند ولی مخصوص به مورد خاصی هستند، در باب معینی جاری میشن، در همه ابواب قابل جریان نیستند. فل مثلا اصالت و طهارت از اصول عملی است ولی فقط در باب شک در طهارت و نجاست جاری میشه، در شک در امر دیگه قابل جریان نیست. اصالت و حلیت هم از اصل عملی است ولی فقط در باب شک در حلیت و حرمت جاری میشه، در ابواب دیگه قابل جریان نیست. اصالت و عدم تزکیه هم اصل عملی است ولی فقط در باب لحوم قابل جریان هست، در ابواب دیگه قابل جریان نیست. خب بنابراین علم اجمالی پیدا کردیم، یک وظیفه ما فحص و یأس شد، دو بعد الفحص طریقی که معقول شد این شد که اکثر احکام ان علمن یا ان ظنن به دست میاد، مواردی همچنان مشکوک میمونه. سه برای این موارد مشکوکه گفتیم فکری شده یا نه، دیدیم که بله الا ماشاءالله هم عقل انسان هم شرع انسان هر دو فکر کرده اند، هر دو راه چاره نشون داده اند. اون راه چاره را مطرح کردیم به نام اصول عملیه، و اصول عملیه ای که به دست آمد چهار اصل عملی بود که تا اینجا به طور مجمل و مختصر ذکر کردیم. بعد مرحوم مظفر قبل از این که وارد بشن در بیان یکایک این اصول عملیه چند نکته را در اینجا ذکر میکنن که قابل دقت. اولین نکته این است که چرا اصول عملیه متعدد شدن؟ چه اشکالی داشت که ما بگیم یک اصل عملی داریم که در جمیع موارد شک از این اصل عملی استفاده میشه؟ چرا حالا گفتیم چهار اصل؟ علتش چیه؟ جواب این سوال، علت این که اصول عملی متعدد تو این است که شک انسان متعدده. شک حالات مختلفی داره، گاهی هست که این شک ما حالت سابقه یقینی داره و گاهی نداره، گاهی هست که شک ما در اصل تکلیفه، گاهی شک ما در مکلف و به است، گاهی احتیاط ممکنه گاهی احتیاط ممکن نیست، صور مختلفی داره موارد شک. و بالجمله چون شک انسان حالات مختلفی داره، بناچار برای هر حالتی یک اصل خاصی، یک قاعده عملیه خاصی باید منظور بشود. لذا اصول عملیه متعدد شده. در یه موردی از اصل براعت استفاده میشه، جای اصالت الاحتیاط نیست. در یه موردی از استصحاب استفاده میشه، در یه موردی از اصالت الاحتیاط، هر کدوم جایی داره. بنابراین چون شک متفاوت هست، اصول عملیه میشه متعدد. این یه نکته. نکته دوم، آیا یک میزان به ضابطه کلی داریم که بتونیم مجاری این اصول اربعه را از هم دیگه تمیز بدیم؟ به ضرس قاطع بگیم تا اینجا مجرای اصل براعته، تا اینجا مجرای اصالت الاستصحابه، تا اونجا مجرای اصالت الاحتیاط است و الاخر، چنین ضابطه ای داریم یا نداریم؟ می‌فرمایند که متاسفانه یه همچه قانون کلی قطعی و 100% ما نداریم، بلکه باید مجاری این اصول رو از ادله اصول جستجو بکنیم، ببینیم از ادله چی استفاده میشه. فلذا چون مربوط میشه به ادله، استنباطات و استظهارات و برداشت ها از ادله متفاوته و ما بین اصول گین در مجاری این اصول اختلاف نظر فراوان. مثلا از جمله این موارد شما میتونید استصحاب رو مثال بزنید. استصحاب یکی از اصوله ولی در باب استصحاب چون از ادله باید به دست بیاریم که مجرای استصحاب در کجا هست، میبینید که اون همه اختلاف نظر پیدا میشه که انشالله به زودی میاد. فهرستوار ما این مبانی و اقوال رو در باب استصحاب از زبان مرحوم مظفر خواهیم گفت، 11 یا 12 قول در مسئله. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که آقایان اصولیگیر هر کدوم به سلیقه خودش و طبق برداشت خودش از روایات و آیات و منابع برای این اصول عملیه یه ضابطه ای ذکر کردن و مجاری این اصول رو معین کردن که بعضی از اینا قابل خدشه است. مثلا شیخ انصاری رحمت الله علیه در اول رسائل دو تا ضابطه ذکر میکنن، دو تا بیان دارن که بیان اولشون مبتلا به اشکاله، در جای خودش باید بررسی بشه، لذا بیان دوم رو ایشون اونجا ذکر میکنن. به هر حال آقایان اصولین هر کدوم سلیقه به کار برده، مرحوم مظفر میفرماید که به عقیده من بهترین سلیقه را استاد ما میرزای نائینی به کار برده و ما همون سلیقه ایشون رو میپسندیم، سبک ایشون رو در بیان مجاری اصول در اینجا ذکر میکنیم تا روشن بشه که هر اصلی مجراش کجاست. بیان میرزا این است که به طور کلی شک ما در یک تقسیم دو قسم میشه، به اعتبار متعلقش که اون شیء مشکوکه. گاهی وقتا اون امر مشکوک حالت سابقه دارد و شارع مقدس هم در مقام حکم اون حالت سابقه رو مد نظر قرار داده و به ملاحظه اون حالت سابقه حکم کرده، اینجا مجرای استصحابه. تا امروز یقین به وجوب داشتیم، حالا شک که در وجوب داریم، شارع فرموده لا تنقض الیقین به شک، اینجا جای استصحابه. و تارتن اون شیء مشکوک و متعلق شک ما که حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی است اصلا حالت سابقه نداره، ابتدا به ساکن پیش آمده و شک دارم، یا اگر حالت سابقه دارد اون حالت سابقه مد نظر شارع نیست در مقام حکم. خود این قسم ثانی به 3 شعبه و 3 بخش منقسم میشه. بخش اول، گاهی هست که اصل تکلیف برای ما مشکوکه و مجهول است و به اصطلاح آقایان شبه بدویه است، شک در اصل تکلیفه، یعنی اصلا نمیدونیم که آیا اینجا حکم الزامی هست یا نه، وجوب هست یا نه، حرمت هست یا نه. به بیان دیگر تکلیف الزامی نه به نوعش که وجوب و حرمت معلوم است و نه حتی به جنسش که الزام باشه معلوم است، شک که در اصل الزامه. مثل این که اصلا نمیدونیم شرب توتون در اسلام آیا واجبه، حرامه، هیچ کدوم نیست، چیه نمیدونیم. یا اصلا نمیدونیم که اقامه در اسلام آیا واجب هست یا واجب، شک که در اصل وجوبه، شک که در اصل الزام. این یک. اینجا را میرزای نائینی فرموده مجرای اصالت البراءته، حرف متینی هم هست. ولی گاهی وقتا اصل تکلیف برای ما فل جمله معلوم است، جنس و تکلیف را میدونیم که الزام باشه ولی نوع تکلیف را نمیدونیم، و احتیاط هم برای ما ممکن نیست. مثل این که اجمالا میدونم دفن میت کافر در اسلام یا واجبه یا حرام، یه الزامی هست، اما به نحو وجوب یا حرمت نمیدونم، احتیاط هم ممکن نیست. اینجا را فرموده مجرای اصالت و تخییره. گاهی وقتان اصل و تکلیف را فی الجمله میدونم، الزامی هست یک، نوعش را میدونم که مثلا از نوع وجوب، دو، ولی متعلق الوجوب چیه اینو نمیدونم. مثلا آیا زور واجب است یا جمعه، این مشکوکه. قصر واجب است یا اتمام، این مشکوکه. اینجا را فرموده است که مجرای اصالت الاحتیاطه. پس کاملا مشخص شد اونجایی که حالت سابقه ملاحظه شده مجرای استصحاب، اونجایی که ملاحظه نمیشه یا نداره شک در اصل تکلیف است مجرای براءت، علم اجمالی به جنس دارم شک در نوع دارم مجرای تخییر، علم اجمالی به جنس و نوع دارم شک در مکلف و به دارم احتیاطم ممکنه مجرای اصالت الاحتیاط. پس تا اینجا با مجاری این اصول عملیه عامه این 4 اصل آشنا شد. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که ما وقتی به احکام و به فقه مراجعه میکنیم
در غالب موارد احکام شرعیه روی موضوعات واقعیه بار شدن، واقع به ما همه همه موضوع الحکم متعلق الحکمه، قطع نظر از علم مکلف به جهل مکلف.
مثلا شارع فرموده الخمر حرام، نه فرموده الخمر المعلوم حرام، صحبت از علم و جهل و این حالات مکلف نیست. یا فرموده از صلات و واجبه، نه از صلات المعلوم به قید معلومیت، این قیود مطرح نیست. اینجور جا که حکم شرعی روی واقع رفته، آقایان میگن قطع و ظن معتبر طریقیت دارند سوی واقع، یعنی اگر یقین به حرمت پیدا کردی یجب الاجتناب، یقین به وجوب پیدا کردی یجب الامتثال، اینا طریقن. ولی چند گاهی وقتها این قطع یا ظن در موضوع حکم شرعی عقص میشه، اذا قطعت به خمریت یجب الاجتناب، اینو میگن قطع موضوعی، اذا ظننت به کذا و کذا یجب علیک کذا و کذا، اینو میگن ظن موضوعی. گاهی وقتا هست که شک در موضوع حکم شرعی عقص میشه و اعتبار میشود، اینا سوار مختلف قضیه است. مورد بحث ما فعلا در این قسمه، اونجایی که قطع و ظن مأخوذ باشن اون مال مباحث قطع و ظنه، ما در مباحث شک داریم بحث میکنیم. خود این مورد که شک در موضوع حکم شرعی عقص شده باشد، خود این باز دو جوره. گاهی وقتا شک به عنوان موضوع برای حکم واقعی عقص شده، مثل این که در باب نماز شارع مقدس فرموده اند شک در رکعات نماز وظیفه شما نماز احتیاطه، اگر شک بین دو و سه کردید کذا، سه و چهار کذا، احکام مفصله ای که برای شک هست. اذا شککت مثلا فبن علی الاکثر و سل صلات الاحتیاط، اینم مورد بحث ما نیست. و گاهی حکم واقعی برای این موضوع هست و ما نسبت به اون واقع شک داریم، الان در ظاهر یه وظیفه برای ما تشریع میشد که این شک موضوع برای حکم ظاهری واقع شده، مثل این که شرب توتون در اسلام حتما یه حکمی داره، یا محکوم به حرمت هست یا محکوم به حلیته، ولی ما اون واقع رو نمیدونیم، شک در واقع داریم. در ظاهر شارع مقدس فرموده حکم به حلیت بکن، اصالت الحلیت جاری کن، اصالت البراءت جاری بکن و امثال ذلک. بحث ما در همین قسمه، اون مواردی که شک موضوع برای حکم واقعی حکم ظاهری است، اما مواردی که شک موضوع برای حکم واقعی باشد، اون مربوط به اصول نمیشه، مربوط به علم فقه است. آقایان فقها در باب صلات، در بحث شکوک صلات، اونجا تفصیلا بحث میکنن که چه نوع شکوکی مبتل نوازه، چه نوع شکوکی قابل اعتنا نیست، چه نوع شکوکی خودشون باطل هستن، چه نوع شکوکی موجب نوازه احتیاط میشه، موجب سجده سهو میشه و الاخر. اینم یه نکته. تمام اینا رو که داره میگیم برای که محل بحث کاملا روشن بشه. نکته دیگر این است که شبهه و شک تقسیمات گوناگونی دارد. یکی از تقسیمات شبهه که تقسیم مادر به حساب میاد این است که شبهه در یک تقسیم به دو قسم میشد، شبهه موضوعیه داریم و شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه عبارت است از این که منشأ شک ما امر خارجی و امور خارجیه باشند که مربوط به خطاب شارع و بیان شارع نیست، و اینکه موضوعیه بهش میگن به همین جهت است که شک ما در موضوع خارجی است، متعلق به عامل خارجی است. مثل اینکه شک دارم که آیا این مایع معین شراب است یا سرکه، منشأ شک من این عوامل خارجی است، ربطی به خطاب شارع نداره. این رو میگن شبهه موضوعیه. در مقابل شبهه حکمیه عبارت است از این که منشأ شک من خطاب شارع باشد، متعلق شک من حکم شرعی باشد، و اینکه شبهه را حکمیه میگن برای اینکه شبهه در اصل حکمه. حالا خود این منشأ های مختلفی داره، گاهی وقتا منشه شک ما فقدان نص است، شارع چیزی نگفته حالا نمیدونیم. گاهی وقتا منشه شک ما اجمال نصه، گاهی وقتا منشه شک ما تعارض نصه. این از عوامل مختلفی داره که در باب خودش هر کدوم در جای خودش مطرح میشه. حالا اصول عملیه که مورد بحث ماست هم در شبهات حکمیه قابل جریانه، هم در شبهات موضوعیه، در هر دو قابل جریانه. اما بحث اصولی راجع به شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه، چون شبهات موضوعیه مربوط به فقه است. یه مورد جزئی ازش روشن میشه و اصولی دنبال قواعد کلیه است نه مسائل جزئیه. اینم یه نکته. البته شبه حکمیه و موضوعیه فرقهای مختلفی با هم دارن که مرحوم مظفر اینجا طرح نمی کنن. مرحوم شیخ انصاری در اوائل مبحث شک رسائل اونجا طرح کرده. دو سه دو فرق دارن که ما هم در این شرح اصول جزء چهارم اشاره به اینها کردیم. نکته دیگر این است که ظنون در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشن. پاره از ظنون و امارات ظنیه جزء ظنون معتبره هستن، یعنی ظنونی که قامت دلیل قطعی علی حجیتشون، مثل خبر واحد ثقه. پاره از ظنون جزء ظنون غیر معتبره هستن، یعنی ظنونی که دلیل قطعی بر بطلانش قائم شده یا حداقل دلیل بر هیچ طرف قائم نشده، عدم الدلیل است که داخل میشن در اصل اولی که حرمت عمل باشد. اونی که باطل بل جزم و القرنس زن حاصل از قیاس، اونی هم که نفیم اثباتن دلیل نداره مثل زن حاصل از شهرت. خب چه میخوام بگیم؟ بحث ما که در باب زن نیست، در باب شکه. ها میخوام بگیم که ظنون غیر معتبره در حکم شکن، یعنی چه ما در موردی شک داشته باشیم و چه ظن غیر معتبر داشته باشیم، از اصول عملیه استفاده میکنیم، جای مراجعه به مظنه نیست. کما این که ظنون معتبره در حکم علمن، ظنون معتبر ملحق به علمن ارزشمند، ظنون غیر معتبر ملحق به شکن، به همین اصول عملیه در اونها پیاده میشه. این هم یه نکته. آخرین نکته در این باب که مرحوم مظفر یه اشاره میکنند و میگذرن این است که ما یه قاعده کلیه داریم که در باب عام و خاص هم یه جا بهش اشاره کردیم و اون اینه: چه در باب اصول لفظیه از قبیل اصالت العموم، اصالت الاطلاق و امثال ذلک، و چه در باب اصول عملیه از قبیل اصالت البراءت که مورد بحث ماست، در هر دو باب مراجعه کردن مجتهد به این اصول یک شرط اساسی داره و اون شرط اساسی بعد الفحث و الیأسه، یعنی به مجرد این که مجتهد به یک ظاهر خطاب برخورد کرد نمیتونه فورا اصالت العموم جاری بکند، اصالت الاطلاق جاری بکند، به ظاهر خطاب اخذ بکنه، الا ولابد اول باید بره فحص بکنه، بحث بکنه، تحقیق بکنه. اگر چنانچه عرض می شود که یک مخصصی یک قرینه‌ای برخلاف ظاهر پیدا کرد، باید به اون دلیل خاص این دلیل عام رو تخصیص بزنه، به اون دلیل خاص عمل بکنه. و اگر چنانچه بعد الفحص معیوس شد و هیچ دلیل خاصی و قرینه‌ای برخلاف پیدا نکرد، اون موقع نوبت میرسد به این که از اصالت العموم استفاده بکنه، ولی از اول آزاد نیست. در باب اصول عملی هم قصه همینه. به مجرد این که شک در تکلیف کردیم که آیا شرب توتون در اسلام حلال است یا حرام، نمیتونیم بگیم الاصل و البراءت. اول فحص و تحقیق، باید آیات رو ببینیم، روایات رو ببینیم، منابع رو ببینیم. اگر دلیل اجتهادی بر حکم پیدا کردیم اون مقدمه، اگر هرچی گشتیم دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، اون موقع نوبت به مراجعه به این اصل براءت و اصول عملیه میرسه. این شرط اساسی رو باید داشته باشیم بعد الفحص و الیأس. حالا فحص ما و بحث ما چه مقدار باشه، اینم اشاره میکنن به این که به مقداری که آدم مایوس بشه، مطمئن بشه که اگر دلیلی بود حتما پیدا میکرد. اگه تا این مقدار گشت و مطمئن شد که دلیلی نیست، براش کافیه. قطع به عدم لازم نیست پیدا بکنه، چون هیچگاه قطع به عدم برای انسان پیدا نمیشه. این اجمالی بود و مقدمه ای بود و بیان کلیات برای روشن شدن محل بحث ما در باب اصول عملیه. حالا چون عبارت مشکلی نداره به سرعت تطبیق میکنیم تا برسیم انشاءالله به اون مباحث اصلی. المقصد الرابع مباحث الاصول العملیه تمهیدون. لا شک در این که کل متشرعین، هر انسانی که متدین به دین اسلام شده، یعلم علما اجمالیا، اینو میگن علم اجمالی کبیر که قبل از مراجعه انسان داره. علم اجمالی کبیر دارد به این که لله تعالی یک سلسله احکام الزامیه ایست که باید درشه نباید درشه، از نحو وجوب حرمت باید نباید، که یجب علی المکلفین امتثال این احکام، جای شک هم نیست، به حکم عقل باید امتثال بکنه، که اشتر که در این احکام الزامیه عالم به جاهل به اون احکام همشون. و هذا العلم الاجمالی، این علم اجمالی کبیر منجزون عقلا مر اون تکالیف الزامیه واقعیه را، حالا که منجز هست به امتثال می طلبه، فیجب علی المکلف به مقتضای حکم عقل به وجوب فارق نمودن ذمه و عهده مما علم اشتغال اون ذمه را به اون، که عبارت از همون تکالیف، واجب است تفریق ذمه من تلک تکالیف، از این تکالیف. یجب علی المکلف به مقتضای این حکم عقل به وجوب کذا ان یسعا، کوشش بکند، جدیت بکند، الی تحصیل معرفت بین احکام و تکالیف الزامیه به طرقی که المؤمن علی ایمن کننده باشند بر این مکلف را، التی یعلم، اون طرقی که یعلم به فراغ ذمه‌اش به اتباع این طرق، اگر از این راه یقین میکند که وظیفه‌اش را انجام داد و عقابی در کار نیست. و من اجل هذا که این علم اجمالی هست و منجزم هست، نذهب و ما معتقدیم الی القول به وجوب معرفت احکام و به وجوب فرض از ادله و حججی که مثبت این احکامن، تا اشتغال یقینی تبدیل به فراغت یقینیه بشه، حتی تا اونجایی که یستفرقه، یعنی بعضل بکند مکلف تمام وسعش را در بحث و تحقیق، و یستنفده به پایان برساند مجهودهو، یعنی سعی و تلاش خودش را، اون مقداری که ممکنه براش، تا میتونه باید تلاش بکند از ادله و احکام به دست بیاره. بین ازن وقتی رفت و مراجعه کرد، فحص و تحقیق کرد، اضافه حسل مکلف و تمت لو اقامت الحجه، از دو حال خارج نیست، یک تمت لو اقامت الحجه علی جمیع مواردی که المحتمله، همه هزار مورد رو به دست آورد، کلها ان علم یا ان ظن معتبر فذاک هو کل المطلوب، این تمام مطلوب است، زی سعادت با و اقصا ما یرمی، این نهایت چیزیست که یرمی الیه، اشاره دارد به هدف گیری کرده است به او آقای مجتهدی که الباحث عن الادله، یطلب منه یطلب منه، مطلوب از این مجتهد مولا ازش طلب کرده، ولیکن هیهات، این فرضیه ایست که لم یتفق حصولش لواحدی از مجتهدین در عصر غیبت، این که تحصیل برای این مجتهد ادله بر احکام الزامیه کلها، چرا ممکن نیست، این فرضی بیشتر نیست، لعدم توفر الادله بر جمعی وقایع، شبهتتون از کجا ما بفهمیم که حلال است یا حرام، حوادثی پیش میاد که از ادله چیزی استفاده نمیشه، این صورت اول. و اما اضافه از ادله فحص و تحقیق کرد، بلم تتم لو اقامت الحجه الا علی جمله من الموارد، نه همه موارد، و بقیت لدیه موارد و اخرى، که یحتمل در این موارد ثبوت تکلیف را، یه الزامی باشه، و یتعذر و از طرف هم متعذر و محال است در این موارد اقامه حجه لأی سبب امکان، حالا عاملش فقدان نص باشد یا اجمال نص یا تعارض، هر عاملی که باشه، اینجاست که فإن المکلف یقع حین اذن لا محالته فی حالت من الشک و تردید، که تجعل این مکلف بیچاره فی حیرت من امر تکلیفه، چه بکنم، انجام بدم یا انجام ندم. فمازا ترا و صانعن، ایها المخاطب، شما نظرتون چیه، چه صلاح میدونید این مکلف چه کار بکنه، چه خاکی بر سر بریزد؟ به قول عوام، هل هناک حکم عقلی یا سؤال، آیا در اینجا یه دستورالعمل عقلی هست که یرکن و الی به او تمایل پیدا بکنن، رکون داشته باشن و یطمئن و مطمئن میشه با رجوع به مقتضای این حکم عقل؟ او ان شارع قد را، شرع مقدس مراعات و ملاحظه کرده این حالت شک مکلف را، لعلم شارع به وقوع این مکلف در این حالت عالم الغیب میدونسته، فجعل بر مکلف یه وظایف عملیه که یرجو به اون وظایف اندل حاجه و یه عمل به این وظایف لتتمین و آرامشش از وقوع در عقاب تا مطمئن بشد که عقابی نیست یا نه. هذه اسئلتون، اینا سوالاتیست که یجب الجواب انها، باید جواب بدیم. و هذا المقصد الرابع، وضع برای جواب از این اسئله لیحصل تا به نتیجه حاصل بشه برای مکلف یقین به اطمینان به وظیفه و دستورش، التی یجب علیه ان یعمل به اون وظیفه به شک و الحیره. و هذه الوظیفه العملیه یا وظایف عملیه هی التي تسمى عند الاصوليين بالاسم العملي، یا قاعده اصولیه یا دلیل فقاهتی، اسمهای مختلف. و قد ابتدع لدى الاصوليين، این که وظیفه ای که جاری و ساری است در تمام ابواب فقه، من غیر اختصاص به باب دون باب از اول کتاب طهارت تا پایان دیات قابل جریانه، هی اون وظیفه علا اربعت انواع، چهار نوع، چهار شعبه داره. اصول عملیه چهار قسم: اصالت البراعت، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب. و من جمعی ما تقدم تا اینجا یتزه لنا دو مطلب: یک، موضوع این مقصد رابع و شک در حکم است. دو، این اصول اربعه معخوذتون در موضوعشون شک به حکم ایزن، مجراشون اینجاست، بدون شک جاری نمیشه. ثم علم، نکاتی اینجا مطرح است. بدان به درستی که حصر در این اصول اربعه حصر استقرایی است، یعنی این که آقایان میگن اصول عامه چهارتا است، در اثر تتبع میگن حصر عقلی نیست. لانها، چون این اصول اربعه هی التی وجدوا، آقایان این که این اصول تجری در جمیع ابواب فقه، ولذا که استقرایی است نه حصر عقلی، ممکن و فرض اصول اخرى غیر از این اصول اربعه ولو فی ابواب خاصه من الفقه، مثل اصالت عدم تزکیه، اصالت طهاره، اصالت الحلیه که از خارج گفت. و بالفعل هناکه در فقه جمله من الاصول فی الموارد الخاصه از فقه که یرجع الی این اصول عدم شک در حکم شرعی، از قبیل اصالت طهاره که جاری میشد در مورد شک در طهارت در باب شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو. و اینما تعددت این اصول، سوال چرا یک اصل عملی نشد چهار تا اصل عملی یا بیشتر؟ جواب: اینما تعددت این اصول اربعه فل تعدد مجاری این اصول، یعنی موارد جریانشون، البته اون موارد که تختلف با اختلاف حالات شک، هر شکی حالت خاصی داره و در هر حالتی اصلی جاری میشه. از لکل اصل من الاصول اربعه حالتون من الشک، به این حالت مجرای این اصله، علاوه چی که لا یجی در این حالت غیر این اصل از باقی اصول. اونجا که مجرای اصالت البراعته جای اصالت الاحتیاط نیست و بالعکس سایر اصول هم همینطور. غیر انه جز این که شمسین است مما یجب و علمو، از مسائلی که باید بدونیم این است که مجاری این اصول که هر کدوم در کجا جاری میشه لا تعرف، یه ضابطه کلی نداره، کما لا یعرف این که مجرای این حالت از شک و مجرای این اصله، مثلا شک در اصل تکمیل مجرای براعت یا نه، الا من طریق ادله جریان این اصول و ادله اعتبار و حجیت این اصول، بعد از ادله به دست بیاریم. و فی بعضی از این موارد و مجاری اختلافون به اختلاف الاقوال در اون ادله، مثل استصحاب که گفتیم 11 قوله و به زودی بحثش میاد. وقد ذکر مشایخ اصول بزرگان علم اصول علی سبیل فهرست در مجاری اصول وجوه و بیانات مختلفه ای را که لا یخلو بعضی از این وجوه من نقد و ملاحظات، اشاره کردیم به وجهی که شیخ در رسائل اول رسائل گفته: به نظر ما احسن الوجوه فی ما یبدو و یظهر به ذهن ما میاد ما افاده و شیخ النائمی اعلی الله مقامه، در فواید الاصول صفحه 3 جلد 3 و 4. و خلاصه این ما افاد این است که ان شک علی نحوه، به طور کلی شک در یک تقسیم به 2 قسم می شود. قسم اول این است که انتکونه برای اون مشکوک، اون متعلق و شک، حالتون سابقه 1، و قد لا از این حالت سابقه را شارع مقدس یعنی قد اعتبر او را اندل حکم دو هازا هو مجرى الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. اینجا جای استصحابه، مثل این که تا دیروز یقین به وجوب جمعه داشتیم، امروز شک داریم، شرع مقدس فرموده استصحاب بکن، بنا رو بر اون یقین سابق بگذار. صورت دوم این است که الله تکونه برای این شک ما و این مشکوک حالت سابقه یقینی نداره، هستن ابتدا به ساکنه او کاند حالت سابقه دارد، ولان که لم یلاحظ اون حالت سابقه را شارع مقدس و به اعتبار او حکم نکرده، قطع نظر از او کرده. به این حالت ثانیه لا تخلو من اهدا ان اهدا سورن ثلاثه صورت داره. صورت اولی است که ان یکونه التکلیف مجهولا مطلقا، تکلیف مجهول مطلق است، معنا میکنه یعنی چی؟ یعنی لم یعلم حتی به جنسه، نه نوعشو میدونه و نه جنسشو که اصل الزام باشه، اینم معلوم نیست. و هازی که شک در اصل تکلیف هست یا مجرا اصالت البراعه، اینجا جای اصل براعت. دو ان یکون اصل تکلیف معلومن فی الجمله، ولی شک ما در مکلف و به هست، ما امکان احتیاط، احتیاط هم ممکنه، و هازی مجرا اصالت الاحتیاط. مثل این که اجمالاً میدونیم یه وجوبی هست ولی نمیدونیم مال زور هست یا جمعه، احتیاطم به این هست که هم زور بخوانیم و هم جمعه، اینجا جای اصالت الاحتیاط. سوم این هست که ان یکون اصل تکلیف معلومن کذالک فی الجمله، یه الزامی هست ولی ولا یمکن الاحتیاط، احتیاط هم ممکن نیست. مثل این که دوران بین محظور این هست، دفن میت کافر واجبه یا حرام، به هازی مجرا قاعدت تخییر. و قبل الکلام فی کل واحدت از این اصول اربعه لابد من بیان امور من باب مقدمه تنویرا للاذهان، و این امور اینه، بعضی از امور رو گفتیم، بعضیش هم اینجا بیان میشه. الاول ان الشک فی الشیء، شک در یک امر ینقسم به اعتبار حکمی که المأخوذ اون شک در اون حکم، علی نحوین دو قسم میشه. یک ان یکونه اون شک مأخوذن به عنوان موضوع برای حکم واقعی، حکم واقعی برش بار شده، مثل شک در عدد رکعات صلات، فانه قد یوجب این شک فی بعضی از حالات تبدل حکم واقعی را الی رکعات منفصل نماز احتیاط، و در بعضی از حالات هم مبتل است الی آخر، اینا حکم واقعی بهش میگن. دوم این است که ان یکون این شک مأخوذن در لسان شارع و در خطاب به عنوان موضوع حکم ظاهری نه حکم واقعی، و هازن نحوه هو المقصود بالبحث در این مقام در باب اصول عملیه. و اما نحوه الاول که حکم واقعی برش بار میشه، روایت خود در مسائل فقه و مورد بحث ما نیست، کار فقیه هست در علم فقه بررسی بکنه. این یه نکته. امر دوم و نکته دوم این است که ان الشک فی الشیء، شک در یک شیء و در یک امری ینقسم به اعتبار متعلق اون شک، یعنی شیء مشکوک فی، علی نحوین. نحو اول این است که ان یکون المتعلق موضوعا خارجی، یعنی متعلق شک یکی از موضوعات خارجی است نه حکم شرعی، مثل این که شک داریم در طهارت و پاکی فلان آب معین عوامل خارجی منشأه، یا شک داریم که در این که این مایه معین خارجی سرکه است یا شراب، این مربوط به خطاب شارع نیست. و تو سم شبه این ازن دوم این است که ان یکون المتعلق حکمن کلیان، متعلق شک یه حکم شرعی فرعی کلی الهی باشد، همانند شک در حرمت تدخین و استعمال دخانیات. آیا شرب توتون استعمال دخانیات حلال یا حرامه؟ شک در حکم شرعی کلیست. یا شک در این که آیا شرب توتون از مفترات و مبتلات صوم هست یا نیست؟ شبه در حلیت و حرمته، شبه در مبتل بودنه که حکم وضعی است، یا شک در نجاست عصیر عنبی اذا غلا قبل ذهاب سلسی، عصیر فشرده انگور وقتی غلیان پیدا میکند به جوش میاد، دو سومش که کم شد تبخیر شد این پاک میشه، ولی قبل از ذهاب سلسن و بعد از غلیان آیا نجس هست یا پاکه؟ شبه در طهارت و نجاسته و باید شارع مقدس بیان بکند. و تو سماس شبه هین ازن که متعلق شک حکم شرعی کلیست، تو سماس شبه به شبه حکمیم، و شبهت الحکمیت و هی المقصودت و بالبحث فی هاز المقصد الرابع، شبهات حکمیه مراد و مقصود اصولیین است و بحث در این مقصد چهارم در رابطه با اصول عملیه، اون اصولی که در شبهات حکمیه جاری می شوند مد نظره. و ازا جا در لابلای مطالب تعرض لحکم شبهات موضوعیه، این نماه و این تعرض و این بحث استطرادیست تردن للباب هست که قد تقتضیه طبیعت البحث، گای اقتضا می کند این امر را طبیعت بحث و طبیعت سخن، مناسبتی پیش میاد انسان ناگزیر می شد اونو طرح کنه، به اعتبار این که و اون مناسبت اینه، این اصول عملیه فی طبیعتها و ذاتها هم و هم شبهات حکمیه را و هم شبهات موضوعیه را فی جریانشون مجراشون هر دو بابه، وگرنه از این که قطع نظر بکنیم فالبحث عن حکم شک در شبهه موضوعیه، این من مسائل الفقه مربوط به مسائل علم فقه هست، مسئله اصولیه نیست. مسئله اصولیه باید نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی کلی الهی باشه، نه یه حکم شرعی جزئی که مربوط به موضوع خاصی هست، اون مربوط به اصول نیست، به کار فقیه هست در علم فقه. آخرین نکته در این باب و نکته سوم به تعبیر ایشون این است که انه شأن چنین است، قد علم مما تقدم در صدر این تنبیه، بهتر میگن تمهید اول بحث امروز، قد علم در صدر این تمهید و مقدمه این که رجوع کردن به اصول عملیه ابتدا به ساکن نیست، انما یصح منحصرا وقتی این رجوع صحیح هست که بعد البحث جستجو بکنیم یک ولیست ناامید بشیم از ظفر و غلبه و ابتلا به اماره در حکم شرعی در مورد شبهه، دوم بعد الفصل ولیست حق عمل و حق مراجعه به این اصول داریم، وگرنه قبلش مجاز نیستیم. و من هوی عالم از این شرط و از این مطلب دانسته میشد این که شنطرین است محل عمل با همزه با آرزو و امیدواری و وجود مجال و میدان برای فحص و جستجو، لا وجه لاجراء اصول عملیه، به اکتفا نمودن به این اصول در مقام عمل، بل لازم ان یفحص مکلف حتی ییأس، بعد که یأس و نومیدی آمد بعد حق مراجعه دارد. چرا اللازم الفحص؟ لان ذالک این فحص و تحقیق و مقتضا وجوب معرفت و وجوب تعلم احکام، مقتضای وجوب معرفت و تعلم این است که انسان بره تحقیق بکنه تا بشناسه. پیغمبر فرشته که نمیاد هی در خانش بهش بگه، باید خودش بره دنبال مسئله. فلا معذر عن تکلیف الواقعی، پس معذری از تکلیف واقعی نخواهد داشت، لو وقع این مکلف در مخالفت اون واقع به واسطه عمل نمودن به اصل، بعد کشف خلاف چون معذور نیست مگر بعد الفحص ولی است، لا سیما مثل اصالت و براءه، چون عمل به اصالت و تخییر حسابش جداست، دوران بین محذورینه، عمل به استصحاب یا حالت سابقهی داره، عمل به احتیاط که انسان رو به واقع میرسنه، ولی عمل به براءت از همه مشکل تر. انسان بخواد بلا فاصله بگه انشالله آزادم و اینها، نه، همچی چیزی در کار نیست. پس شرط اساسی تمسک به اصالت البراءت الفحش و الیأس، سایر اصول هم همینطورن. کما اینکه در اصول لفظی هم اینو داشتیم در مباحث الفاظ، که ما میتونیم به اصالت العموم، به اصالت الاطلاق و امثال ذالک تمسک بکنیم، هنگامی که اول بریم فحش بکنیم، بحث بکنیم آیا مخصص این عام داره یا نه، این مطلق مقیدی دارد یا نداره. بعد الفحش و الیأس اگر معیوس شیم از وجود قرینه برخلاف و از وجود مخصص و مقید، اون موقع اصالت الظهور جاری میشه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق جاری میشه، به ظاهر کلام میشه عکس کرد، وگرنه قبل الفحش و الیأس مجاز نیستیم.